الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مبحث رو اینطوری نه از دستم در رفت که تا کجای بحث ما ورود کردیم چیزی نمونه آخرین خب اونو که گفتیم بعد این نکته هم که باید مورد توجه قرار بگیرد قرض از وز تفهیم و تفهم هر دو با هم هست اینم گفتیم درسته؟
با توجه به آخرین جملات با توجه مجموع نفات درسی کرد قرار از وقت آمیده محمد
خب خب عرض میکنیم که ایشون یعنی محقق خوبی در ادامه بحثی که ارائه داشت داده بودیم محقق خوبی میفرمایند و من هنا ای من ان لقرض منه قصد التفهیم چون گفتیم آقای خویی نیاز نه خب مهم شاهد بر قضیه بیاریم آره
شما آقای خویی گفتید بعد
نه در آخر گفتیم که تخصیص قرض از وز به خصوص تفهیم که در بیان مثل آقای خویی و این همسال هم مطرح شده خدمت شما عرض بشه و منجر به این شده می شود که همچین چیزی را اختیار کنن در تعریف وز یعنی منشأ تعریف وز به تعهد خدمت شما عرض بشه این است که در بیان آقای خویی غرض از وضع تفهیم شناخته شده چون تفهیم شناخته شده میگه آقا اراده مفهم درش مورد نظره چون اراده او دخیله پس تعهدش به ارائه معنا دخیله شاهد بر قضیه رو تکمیل کنیم کلامو چون گفتیم که ما آقای خویی اینطور گفته ایشون در انا مافی محاضرت این بیان رو دارد که و من هنا یعنی ای من ان لقرض منه چرا الان داره میگیم دیگه چرا ننوشته الان خود دیگه آیه چیز الان آخرین جمله رو
که شما داشتید به نظر میاد هر دو ایراد معنی خوبی وارد نمی باشد
اون تمام بله اونا به قبلشه
تمام شد بعد بسید که بنابراین می توان گفت که تعریف بعد رو اینجوری بگیم بعد
قرار از وضع میبود سوال تعهد خویی چی نشد؟ حالا الان من چیز خوند دیگه من که دارم که گفتیم بر این اساس تخصیص قرار از وضع به خصوص تفهیم اونطور که محقق خویی مطرح کردن و موجب این شده که مسلک تعهد رو اختیار بکنن قابل قبول نیست آه الان خوندید که بله نه 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 نوشتید
تخصیص بله قرض تخصیص قرض بله. بله. اختصاص به تفهیم ندارد کما بله. قول اون خویی که مرجع آن دلالت وضعی در
خصوص
دلالت وضعی که واجب آره. شده که پاسخ ها قانع کننده نیست
خب ایشون در تأیید همین مطلب که ایشون اینطور گفته در محاضرات اینطور داره و من هنا ای من ان لقرض منه قصد التفهیم و ابراز المقاصد بها ظهر ان حقیقت الوضع هی التعهد و التبانی و نفسانی هی التعهد و تبانی و نفسانی این فرمایش را قبل از محقق خوبی محقق نهاوندی نیز در تشریح الاصول مطرح و اختیار کرده اند که میگوید ان القرض من الوضع بالبداهة والوجدان ليس الا التفهيم والتفهم وهما امر واحد. تفاوتی که میان کلام محقق نهاوندی با محقق خویی هست در این است که محقق خویی غرض از وضع را در عبارتی که ذکر کردیم خصوص تفهیم دانستن، ولی محقق نهاوندی غرض از وضع را تفهیم و تفهم می دانن، ولی ادعا دارند که ولی ادعا دارن که تفهیم و تفهم یک چیز هستن و تنها مقایرت اعتباری دارن، در حالی که به نگاه تحقیقی تفهیم و تفهم تفهیم فعل متکلم و مستعمل بوده و در آن اراده افهام معنا خوابیده است، و اما تفهم مربوط به سامع است و تمام حیث آن را فهم معنا و انتقال به معنا شکل می دهد، چه کسی تفهیم اون معنا را به این شخص اراده کرده باشد چه اراده نکرده باشد. و در هر صورت می خواهیم عرض کنیم که نظریه تعهد ناشی از این پندار است که غرض از وضع تفهیم و نقل معانی و مقاصد است و یا غرض از وضع تفهیم و تفهم بوده و این دو یک حقیقت راجع به متکلم و مستعمل می باشند، متکلم و مستعمل می باشند. این در صورتی که غرض از وضع را تفهیم و تفهم بدانیم. خب ببینید تا اینجا این نکته اشکال و ایراد اساسی به این مطلب این بود که ما میگفتیم غرض از وضع تفهیم و تفهم است، تفهیم متفاوت از تفهم میباشد و دو چیز جدای از همدیگر میباشند. ادهی که آمدن گفتن غرض از وضع تفهیم است یا تفهیم و تفهم است ولی همون تفهم هم به تفهیم برمیگرده، این باعث شده است که اینها برن به سمت این که یک تعریف دیگه‌ای برای وضع اختیار کنن غیر از تعریفی که ما ارائه کردیم. اون چه ما در تعریف وضع ارائه کردیم گفتیم یک ارتباط رسانه‌ای میان شیعی با معنا و مفهوم خاص است، چه به لفظ باشد، چه به فعل باشد، چه به غیر ذالک باشد و خدمت شما عرضه، چه با قصد انتقال باشد، چه به خود دون قصد انتقال باشد، هیچ کدوم از اینها دخیل نیست. بین لفظ و معنا ما یه ارتباط رسانه‌ای برقرار کنیم. این ارتباط رسانه‌ای به این معناست که این لفظ از دهان هر کسی بیاد بیرون، از هر کسی شنیده شود، منتقل میشه از ذهن شنونده یا بیننده آن به یک معنای خاصی. و این چیزی بود که در اینجا مطرح شد. خب ولی ممکن است بگوییم غرض از وضع تفهیم و تفهم معانی و مقاصد نیست، بلکه غرض از وضع و اعتبار ارتباط میار امور رسانه‌ای و معانی خود احداث ارتباط و علقه میان اون امور و معانی خاص است. اصلا ما قرار از وضع رو تفهیم تفهم نگیم. اگه بگیم تفهیم و تفهم، خب ایراد بین آقایون وارده که آمدن تعهد رو مطرح کردن، چون تعهد فقط با این که قرار از وضع چی؟ تفهیم به خصوص باشد سازگاری داره. ممکنه ما بیان بگیم اصلا غرض از وضع تفهیم و تفهم نیست، چنان که
خب غرض از حالا داسه ارتباط و علقه میان این امور و معانی بود
بعد حالا اون غرض بعد الغرض میخوام بگیم یعنی ممکنه ما بیان بگیم اصلا غرض از وضع نفس احداث ارتباط بین این هاست.
احداث ارتباط بشه که چی؟
بله
احداث ارتباط بشه چی؟
ارتباط بین این دوتا ایجاد بشه تا دیگران ازش استفاده کنه در مقام نقل و انتقال. ببینید ما اگر میاییم آقا بین خدمت شما از بهش کلید و برق ارتباط برقرار میکنیم، سیم و متصل میکنه، قرض استفاده روشناییه، ما نمیگیم قرض افسانه، اما اون قرض مترتبه بر این ارتباطه. ارتباط قرض از وزنه، قرض مترتبه بر این ارتباط قبوله، استفاده از روشناییست، تفهیم و تفهمه. چنان که محشی مشکینی در تعلیقه و حاشیه کفایه میفرماید القرض من الوضع احداث و علقت بین اللفظ و المعنا نهایتا وقتی میان امور رسانه‌ای و اون معانی علق و ارتباط ایجاد شد، از اون امور اشخاص در جهت افاده و استفاده معانی مرتبط با اونها استفاده می کنن. بله اینطور بنویسید. وقتی که این علقه و ایجاد ارتباط شد، حالا البته می‌خواستم اینجا جواب شما رو میدیم که بله که فقط غرض تفهیم و تفهم نیست، یعنی غرض بر ارتباط گاه اقراض دیگه هم دنبال میشه.
من خواهم بگم این احداث ارتباط بدون تفهیم و تفهم هیچه.
خب حالا اینو گوش کنید تا بهتون بگیم به این صورت. حالا بله عرض کردم نهایتا وقتی میان این امور رسانه‌ای و اون معانی ارتباط و ایجاد علاقه کردیم، از اون امور اشخاص گاه اینو اضافه کنیم، گاهی در جهت افاده معانی مرتبط با اونها که قصد افهام و افاده اونها را به مخاطب دارند استفاده میکنند، و گاه در جهت احمال و عدم افاده معنای خاص از معانی و به هدف سردرگم کردن مخاطب استفاده میکنن. بله از این استفاده میکنن، نه که بدونیم ما وضع رو میگیم ایجاد علقه است، علقه بین این و اون، علقه که ایجاد شد اتفاقا همین یکی از عوامل این میشه که فرد باعث سردرگمی بشه. ما میگیم بین این لفظ و این معنا، این لفظ و این معنا، بین لفظ و این معنا، سه تا معنا میگیم ایجاد ارتباط میکنیم، و وقتی ایجاد علقه و ارتباط کردیم در مقام احمال و سردرگمی طرف که مراد اصلا چه چیزی است و چه چیزی گفته میشه، چیکار میکنیم؟ این لفظ رو مشترک رو استفادهش میکنیم. یعنی ایجاد ارتباط و علقه اگر بین این لفظ و اون سه معنا نبود، این سردرگمی هم امکان ایجادش چی؟ وجود نداشت. اینم یکی از اقراض. و گاه در جهت اعلان حضور شخص مستعمل و بدون قصد افاده معنای استفاده میکنن، بین لفظ و معنا ارتباط ایجاد شده، علقه هست، طرف زیر آوار گیر کرده، هر لفظی که به ذهنش بیاد چیکار میکنه؟ میگه. هر لفظی به ذهنش بیاد چی؟ میگه. چه فقط میخواد حضورش رو در اونجا چیکار کنه؟ به مخاطب خودش معرفی کنه. هیچ افاده معنا و در واقع تفهیم معنایی اصلا مورد نظرش نیست. چه اشکال داره؟ ما بیاییم بگیم غرض از وضع ایجاد علقه بین لفظ و معنا هست، نهایتا بعد از این که علقه بین لفظ و معنای ایجاد شد، در راستای اهداف مختلفی از لفظی که بین او و معنا ایجاد علقه شده استفاده میکنیم. یک، افهام همون معنا، همون معنا رو میخوام مخاطب خودمون افهام کنیم. دو، احمال لفظی برای چند معنا اختصاص داده شده و علقه بین او و معانی ایجاد شده، میخواد سردرگم طرف بمانه. سه، اینکه فقط حضورش خود شخص بخواد با اون لفظ و اون معنا چیکار کنه؟ در یک مجموعه اعلام بکنه.
دومی
و سومی
که خب اصلا
دلالت
عقلیه،
اصلا دلالت عقلی نیست، دلالت لفظیه. اشتراک رو کسی
هیچ معنا نداره.
نه اشتراک، نه 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 اتفاقا ببینید
یکی میخواد بگه من هستم، نه دومی که شما فهمیدید تو اشتراک درست، تو سومی که اصلا دلالت عقلیه هیچ لفظی نیست. چون بعضی از لفظا هم تو من لفظا اومده یه لفظی رو یا یه امری رو برای یک معنای قرار داده، ایجاد علقه کرده، اما اون فهم اون طرف فقط از خود این لفظ است، نه از ایجاد علقه بین این لفظ با اون معنا. همین این لفظ صادر می شود، چه علقه داشت چه علقه نداشت، معنی گذاشته بودن چه وضع کرده بودن چه نکرده بودن، این دلالت عقلی و وجود اون متکلم در اونجا داشت. این که اصلا به اون بحث رکن که بگیم شاید این ایجاد علقه‌ای که کرده قرض ثانویه‌اش این بوده که مثلا اون طرف بیاد اینو بگه و اعلام بکنه که من اینجا هستم، این
سوامی نمیتونه باشه. نه مثلا در مواردی ما نظرمون اینه که مثلا آقا دو نفر خدمت شما عرض بشه یه قراری میذارن، میگه آقا رمز بین ما و شما این باشه که من این لفظ را با این معنا میام استعمالش میکنم که معناش اینه، تجداری، و از این معنا شما به چیز دیگه منتقل بشه، حضور من را در فلانجا مثلا آقا چیکار کنید؟ بفهمید.
بعد اون دومی تو اون وسطیه که لفظ مشترک اونجا هم از این که مثلا ما فرض کنید لفظ رو بکار داریم میخواییم سردرگم بکنیم، اون به خاطر وضع نیست این فرض ثانوی،
نه
اون به خاطر عدم ذکر قرینه معینه
است. نه نه ببینید، اگر نه 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 بغل کنید، اگر لفظ رو بین او و این سه معنا ما ایجاد علقه نکرده بودیم، ارتباط نکرده بودیم، تجدارین اصلا سردرگمی بین این سه مورد رخ نمیداد. زمانی سردرگمی در این که مراد کدوم یک است و چه هست که ما اول اولق نه
سردرگمی مراد بخاطر اینکه میگم بخاطر اینکه او ارزش رو واسه کرد میگم بخاطر
نه 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 ببینید دقت بفرمایید. حالا او قرینه معینه برای تعیین مراده، اما مستعمل رو ما میگیم. آیا مستعمل میاد از لفظ مشترک خاص استفاده میکنه؟ کدوم لفظ؟ چون نظرش اینه که این فرد مراد بده بین همین سه موضوع بشه.
لفظ استفاده میکنه مثلا معنای بعض نشه.
بله چی؟
معنای
وزن
نشده یا نه؟ معنای هست که
در بیش مخاطب متکلم نه، اون که برای معنای وزن نشده باشه یعنی هیچی نفهمه.
خب نه،
اما اگر بخواهد طرف رو بین سه موضوع محتمل سردرگم کنه، راهش ایجاد علقه بین این هاست. خب اشکال نداره، حالا شما موارد دیگر رو ذکر نکنید.
وزن نداره، قرض واز از وزن این نبوده.
نه چون چی نبوده؟
وزن در فراهم شده و او استفاده.
خب احسن، تو مام همینو میگه. مام همینو میگه. ما میگیم قرض از وزن ایجاده. دقت بکنید، ما میگیم اتفاقا هم فکر شما رو
مخاطب بیان شما شده میشه، از شما حد میدونید که اون چیزی که در وضع دخیل است ایجاد الغا است. آثار دیگه آثار مترتب بر وضع هستند، دخیل در وضع نیستند. لذا همونطور که شخص میتواند بعد از وضع در جهت تفهیم و تفاهم به کار بگیره، در جهت اجمال گویی هم میتونه به کار بگیره، در جهات دیگه هم میتونه. این معنی شما، اما ایراد آقایی اینه که این ربطی به وزن نداره. اینها امورات ثانوی هستن که در خلال برخورد با مخاطبین ایجاد می شود، ربطی به وزن نداره.
عرض کردم نه، غرض از وزن ایجاد الالقه است، اما در مسیر ایجاد الالقه اهدافی میتونه دنبال بشه. یعنی با قول وزی وسیله و ابزاری
اینکه اون کسی که وزن میکنه را جبا این غرض دنبال میکنه، یعنی که با قول اجرا رستانی بردن این غرض دنبال بسی میمونه که من اومدم مثلا تی ام تی رو درست کردم به خاطر اینکه من از اینکه اینا اختراعش کردم این بود که مثلا تونل درست کنم، تو کوه تونل درست کنم بشه جاده. بعد یه کسی دیگه اومده دیگه به درد مثلا یه کار دیگه هم میخوره، با اون که مثلا برم باش جنگ هم درست کنم، ماده انفجاری هم درست کنم، آدم هم بروشه.
نه 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 ببینید، نه نه نه، هدف ایجاد ارزمون اینه. میگیم هدف همونطور که آیه محقق مشکینی میگه، به نظر من درسته، هدف ایجاد علقه و احداث علقه بین یک لفظ یک معنای بیگانه از هم بودن. وقتی که این علقه ایجاد شد یا در مقام بعدن ما از این لفظ که علقه و ارتباطش با این معنا ایجاد شد در مقام تفهیم استفاده میکنیم، میخوایم واقعا این معنا را به طرف چکار کنیم؟ بفهمانیم و او مخاطب بفهمانیم. تارنن اخرى نه، اصلا قرض تفهیم نیست، تفهیم یک معنایی نیست، اتفاقا میخوایم سردرگمش کنیم، اهمال در قضیه داشته باشیم، مهمل بگذاریم قضیه را. چطور؟ اونم مهمل بگذاریم، فرق رو مردد بین سه امرش کنیم، این معنا، این معنا و این معنا، از اینا خارج نشه. در این معنای معانی سگانه چیکار کنه؟ سردرگم باقی بمانه. این خودش ابزاریه. آقا ما که ما میگیم مربوط مقام استعماله، ما حرفمون نیست. ببینید همین، ما میگیم نهایتا در مقام استعمال از این لفظی که علقه او با معنا ارتباط شد در اهداف مختلف استفاده میشه. یکیش تفهیم معناست در مقام استعمال، یکیش اهماله، یکیش امور دیگه است.
اشتراک لفظیه. غرض در مشترک لفظی چیست؟ اهمال بود.
نه غرض
آقا ما برای چی الفاظ مشترک؟
غرض در مشترک لفظیم ایجاد علقه بین این لفظ این سه معناست. نهایتا وقتی علقه بینشون برقرار شد در مقام استعمال، همونطور که شما میگید، فرد در مقام استعمال گاه برای تفهیم ازشون استفاده میکنه، گاه برای عدم تفهیم ازشون استفاده میکنه. حالا اون عدم تفهیم یک شما گفتین اهماله، شاید مقاصد دیگه هم بشه براش ذکر کنیم. و بعضی هم مثل محقق عراقی
این که مرحوم مشکینی گفته باشه دلیل نمیشه،
نمیخوام بگیم، اما ما میخوام دفاع کنیم، میگیم درسته، چیز غلطی نیست. چرا نباشه؟ شما علقه بین لفظ
مثلا غرض از این فرش چیه؟ غرض از این فرش اینه که در امامزاده ها به عنوان پرده ازش
استفاده. آقا قیاس من فرق نمیکنه، نمیدونم من فرق نمیدونم. ما میگیم آقا غرض از خدمت شما عرض بشه همین فرش در حقیقت ساختن فرشه، اصل ساختن فرش، یعنی ایجاد ارتباط بین این گره ها و غیر ذالکه. نهایتا شما از این فرشی که ببینید، نهایتا در مقام استفاده گاه اوقات برای نشستن استفاده میکنید، گاه اوقات هم برای دکور استفاده میکنید، گاه اوقات هم برای چیز دیگه استفاده میکنید، اصلا نشستنی در کار نیست.
شما فقط خلاص از بحث نرس،
نه بس ایجاد علقه. شما الان ببینید قرض
وضع
یعنی چیه؟ وضع یعنی ما که گفتیم دیگه ایجاد علقه بین لفظ و معنا.
پس خلل از وضع خودشه دیگه.
چه اشکال داره؟ نه ببینید ما میگیم دقیق بفرمایید اول که ما آمدیم گفتیم تفهیم و تفهم، بعد گفتیم که ممکنه بیاییم بگیم که اصلا غرض از وضع تفهیم و تفهم هم نیست. چیه؟ ایجاد خود علقه است. این ایراد شما به این بیان وارده. مثلا کلام بعدی کلام آقای محقق عراقی است. آقای محقق عراقی میفرمد غرض از بعد استعماله. الان عرض میکنید تجربه دارید؟ هر یک از این سه تا که باشه مبنای تعهد زیر سوال میره، یعنی بر اساس هر یک از این سه. یعنی هدف ما از این که آمدیم کلام آقای محشی مشکینی رو عرض کردیم، نمیخوام بگیم که حتما ما از این دفاع میکنیم. ما که اول آمدیم چی گفتیم؟ گفتیم که غرض از وضع تفهیم و تفهمه. اینو گفتیم، لذا گفتیم این در صورتی که ما غرض از وضع رو تفهیم و تفهم بدانیم، که تفهم که بیاد دیگه گسترده میکنه. اگر اینو نگیم بیاییم نظر آقای مشکینی رو بگیم، اگر اینو نگیم بیایم نظر محقق عراقی رو بگیم، طبق هر سه مبنا برای غرض از وضع بحثه. در حاشیه چیز گفته الغرض و من الوضع احداث و علقه بین اللفظ و المعنا عبارت شده. چرا من این عبارت نوشتم؟ آره هست. خب حالا اینو اضافه کنیم تکمیل بشه. بعضی هم مثل محقق عراقی میگوین غرض از وضع استعمال است. نهایتا در استعمال امور رسانه‌ای مقاصدی دنبال میشود. استعمال این امور رسانه‌ای مقاصدی دنبال میشود که یکی از آنها تفهیم و تفهم است.
که وارد این موضوع آدرس رو دادم عبارت آقای مشکلی اینه که قد تقدمه، اون قد تقدمه صفحه 70 خورده یه توی قرض از وضع آیا ایجاد چیز تصوریه یا تصدیقی هسته یا ایجاد معنا به نفسه؟ بعد اونجا توضیح میده این بیانی که شما میگید که این احداث ارقه بین لفظ و معنا ما برای تفهیم نیست اصلا. شما عبارت رو برداشتون از عبارت آقای مشکینی اینه که ایشون که میگم احداث و علقه بین لفظ و معنا، یعنی این وظیفه واضح است ما برای این که تفهیم و تفهم باشد یا اجمالگویی باشد یا امراض دیگه باشد، این غرض واضح نیست. شما برداشتون اینه با اینکه ایشون که اینجا میگه قد تقدمه، قد تقدمه صفحه 73 میشه، 73 میشه اونجا قد تقدمش خودش توضیح میده که بس یه چیز دیگه اصلا بود، بسش این بوده که
خب حالا اینو من این تکمیل کنم بعد اونو از وقت پیدا کنید. اگر نه ببینیم بس تکمیل بشه که جمع بشه. اگر غرض از وضع یکی از این دو امر هم باشد، باز برای توجیه و تصحیح تعریف وضع به تعهد
مقاصدی دنبال
میشد،
یکی از آنها تفهیم و تفهم
هست و که یکی از آنها تفهیم و تفهم هست و یعنی مقاصد دیگه دنبال میشه. بله حالا و اگر غرض از وضع یکی از این دو هم باشد، یعنی محشی مشکینی و محقق عراقی، باز برای توجیه و تصحیح تعریف وضع به تعهد مجالی نیست، کما این که تفصیل این مسلک رو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. خب بگید اون ببینید
چند جهت باز بس بشه جهت دومش
خب
اینه که قرض از وضع چیه
خب
میگه حل قرض از وضع یا دلال تو تصوریه او تصدیقیه او کنگل دست خواهد داره خب این ماتلت جمعه شد که قالب را معنا بشه در ادامه